ساعت 22 ایران، صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز آدینه 24 آبان 1398 هجری شمسی برابر 15 نوامبر 2019 میلادی در 30 دقیقه آینده به اتفاق همکارانمان در مجله شبانگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزد شما ایم. در آغاز اخبار این ساعت را می شنویم. وحید پور استاد.
سلام شنوندگان رادیو فردا. بر اساس ویدئویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، شماری از شهروندان ایران در شهرهای مختلف نسبت به افزایش قیمت بنزین اعتراض کردند و شعارهای علیه مقام‌های جمهوری اسلامی سر دادند. این ویدئوها از وقوع اعتراض‌های در مشهد، اهواز، شیراز، بروجن، ماهشهر، گشتزاران، زاهدان، سیرجان، بهبان و خرمشهر حکایت دارد.
من دمتون گرم بچه اهواز، به خاطر که بنزین گرون شده وسط خیابون اومدن ماشیناشون رو خاموش کردن و دمتون گرم، همه همراهی میکنیم با شما و هیچ نگران ما هم نباشید، ماشیناتون رو خاموش کنیم، منم هر جا بنزین دم که خاموششون کنم. درود به شرفتون، پاینده ایران.
رادیو فردا نمیتواند زمان و مکان وقوع این اعتراض ها را تایید کند. افزایش قیمت بنزین غیر سهمی به لیتری 3000 تومان، انتقاد چند تن از نمایندگان مجلس و اعتراض کاربران شبکه‌های اجتماعی را به دنبال داشته. در همین زمینه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز جمعه از افزایش قیمت بنزین دفاع کرد و آن را به نفع مردم دانست. حسن روحانی ضمن اشاره به این که از محل درآمد حاصل افزایش قیمت بنزین به خانوارهای ضعیف و متوسط کمک خواهد شد، گفت تلاش این است که این مبلغ را ماهیانه به حساب خانوارها پرداخت کنیم و در اوایل آذر ماه اولین نوبت آن پرداخت شود. پیشتر محمد باقر نوبخ رئیس سازمان برنامه و بودجه وعده داده بود درآمد حاصل از این افزایش قیمت صرف خانواده‌های کم درآمد شود.
با این اصلاح قیمت 100% منابع حاصل از این اصلاح و سهمیه بندی به صورت حمایت معیشتی به خود خانوارهای مورد نظر توضیح بشه که بیش از 18 میلیون خانوار هستند و بیش از 60 میلیون نفر رو تشکیل میدن.
فاطمه کاهی سخنگوی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران روز جمعه از کاهش 20% مصرف بنزین در نخستین روزی خبر داد که بنزین با نرخ جدید عرضه شده. همزمان رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران هر گونه افزایش قیمت به بهانه افزایش قیمت بنزین را ممنوع اعلام کرد و گفت با هر نوع تخلفی در این رابطه برخورد خواهد شد. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بامداد جمعه از افزایش بهای بنزین آزاد خبر داد و اعلام کرد که قیمت بنزین معمولی سهمیه هر لیتر 1500 تومان و قیمت بنزین معمولی غیر سهمیه لیتری 3000 تومان خواهد بود. رهبر جمهوری اسلامی ایران روز جمعه گفت که محو اسرائیل به معنای محو یهودیان نیست، بلکه پیروان تمام ادیان باید در مورد آینده اسرائیل تصمیم بگیرند. آقای خامنه‌ای با اعلام اینکه جمهوری اسلامی هیچ کاری با مردم یهود ندارد افزود که منظور از محو اسرائیل این است که مردم بتوانند دولت خود را انتخاب و افراد مانند نتانیاهو را بیرون کنند. این سخنان به رغم وجود تبعیض‌های قانونی علیه اقلیت‌های مذهبی زده می‌شود و گزارش حاکی از آن است که در پی انقلاب 57 شمار بسیاری از یهودیان ایران را ترک کردند. و خبر دیگر این که کارگران بخش کشاورزی شرکت نیشکر هفت‌تپه روز جمعه به اعتصاب و تجمع خود ادامه دادند با خواستار تحقق مطالباتشان از جمله پرداخت دستمزد معوقه خود شدند. خبرگزاری دولتی ایرنا شمار تجمع کنندگان را 300 تن اعلام کرد و نوشت کارگران خواستار پرداخت دستمزد ماه‌های مرداد، شهریور و مهر هستند. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه روز پنجشنبه از تجمع کارگران تمام بخش‌های این شرکت خبر داده بود. بکتاش،
با سپاس از وحید پوراستاد، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های مجله شبانگاهی. تجمعات اعتراضی در ایران در اعتراض به گران شدن نرخ بنزین.
امروز 24 آبان 98 جدساران مرکز اصلی شهر، تجمع مردم جدساران به دلیل گرانی بنزین.
تحلیل جهش سه برابری قیمت بنزین از نگاه کارشناسان.
الان در بدترین شرایط موجود این تصمیم گرفته شده.
دولت راه زیادی نداشت، مجبور بود. شرایط هم بسیار بدتر از این هست برای جمهوری اسلامی.
معنا کردن عبارت محو اسرائیل در جمهوری اسلامی توسط آیت الله خامنه ای.
فکر نمی کنم این صحبت ایشون آنچنان دردی رو دوا بکنه، چون از ادبیاتی که استفاده کردن.
این گزارش ها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. به دنبال افزایش سه برابری نرخ بنزین در ایران، شهرهای گوناگون کشور صحنه تجمعاتی در اعتراض به این تصمیم بودند. بنابر ویدیوهایی که عصر جمعه امروز در شبکه‌های اجتماعی و همچنین سایت‌های خبری در اینترنت منتشر شده است، اعتراضات به ویژه در شهرهای غربی ایران و استان خوزستان متمرکز بوده است. تهران، اصفهان، شیراز، اهواز، مشهد، یاسوج، بندر ماهشهر، بندر عباس، سیرجان، گچساران، بروجن، شهرستان امیدیه از جمله نقاطی بودند که بنابر تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های خبری اینترنت منتشر شده، شاهد این تجمعات اعتراضی بودند. اما چگونه شد که به ناگاه قیمت بنزین در ایران اینچنین جهش یافت؟ فریدون خاوند، استاد اقتصاد در فرانسه، به رادیو فردا میگوید:
اگر خاطرتون باشه دو سه روز پیش آقای روحانی در کرمان مسئله بسیار مهمی رو مطرح کرد. اون گفت دولت برای مخارج بودجه جاری کشور 450 هزار میلیارد تومان لازم داره. از این 450 هزار میلیارد تومان که در واقع بودجه امسال، حالا بودجه سال آینده بیشتر هم خواهد شد، از این مقدار 150 هزار میلیارد تومانش قرار از محل مالیات تامین میشه، با باقی میمونه 300 هزار میلیارد تومان. و آقای روحانی گفت من این پول رو از کجا بیارم، یعنی کشور رو که گونه اداره بکنم. به نظر من اصل بر این است که بخشی از این پول رو از محل افزایش قیمت بنزین تأمین بکنن. خب این قیمت بنزین برای اینکه سر و صدا در جامعه به وجود نیاره و باعث آشوب نشه، دولت گفته ما میایم این رو تقسیم میکنیم بین مردم، به همه یارانه میدیم. برای یک خانوار تک نفری 55 هزار تومان در ماه، برای یک خانوار بالای 5 نفر 205 هزار تومان در ماه. این پول رو از کجا بیارن؟ چون درآمد دولت از محل افزایش قیمت بنزین که اتفاق افتاده دیروز و امروز، در سال قرار 40 هزار میلیارد تومان به دولت درآمد بده. اگر قرار باشه که این درآمد صرف پرداخت یارانه به مردم باشه، خب برای بودجه کشور از کجا میاد؟ و این مسئله بزرگی، این پرسشی است که ما باید طی 3-4 روز آینده مسئولان کشور به این پرسش پاسخ بدن و بگن چرا این کار، این ابتکار در شرایط فعلی اتفاق افتاده، در حالی که دولت آقای روحانی مجوز داشت، مجوز قانونی داشت که این افزایش قیمت بنزین رو به تدریج از روزی که رئیس جمهور شد تا به حال عملی بکنه، ولی این کار رو فقط دو بار انجام داد و در واقع پشت گوش انداخت. الان در بدترین شرایط موجود این تصمیم گرفته شده و باید منتظر موند و دید چه پیامدهایی از نظر اقتصادی خواهد داشت. بنابراین خیلی خیلی این تصمیم ها در شرایط آشفتگی بدون توجه به واقعیات کشور گرفته میشه. این طبعا وضع رو از اون چیزی که بوده بدتر خواهد کرد.
فریدون خاوان استاد اقتصاد در پاریس. مهدی مهدوی آزاد کارشناس مسائل ایران افزایش ناگهانی 3 برابری نرخ بنزین در ایران را چنین تحلیل میکند.
ببینید، واقعیت این هستش که دولت راه زیادی نداشت، مجبور بود. شرایط هم بسیار بدتر از این هست برای جمهوری اسلامی که بتونه با زمینه سازی تصمیم بگیره. میدونید مدت هاست این بحث مطرح هست، همین اواسط اردیبهشت ما امسال دورخیز کرد دولت برای تغییر قیمت، منتها خبرش لو رفت در خبرگزاری فارس و تسنیم که قوه قضاییه تعداد از مقامات دولتی مسئول روابط عمومی شرکت نفت رو هم بازداشت کرد. پاییز سال گذشته سال 97 طرح سهمیه‌بندی حتی 20 لیتر بنزین در ما مطرح بود. مسئله فقط خزینه های دولت نیست، مسئله تولید بنزین هم هست. ایران کمبود بنزین داشت، الان سال گذشته 90 میلیون لیتر روزانه مصرف بود. میگفتن فاز سوم و چهارم پالایشگاه خلیج فارس میتونه تنگ کنه، ولی بسیار شکننده بود. یادتون باشه بهتر سال گذشته شرکت نفت هشدار داد. برای این واقعیت نیستش که دولت باید این کار رو میکرد، یکی دو بارم دورخیز کرد، یکی دو بارم شکست خورد، از تبعاتش هم میترسید، مخصوصا از تبعات اجتماعیش و یا واکنش خشمالود مردم، و در نهایت تصمیم گرفت که در یک حالت تقریبا ناقافل چنین کاری رو انجام بده.
مهدی مهدوی آزاد بود، تحلیلگر سیاسی در آلمان. اما شما چه دیدگاهایی دارید؟ پیام هایتان را می شنویم.
این صندوق ذخیره ارزی اگر با همون روالی که پیش بینی شده بود پیش می رفت، امروز بخش وسیعی از نارسایی های نوسانات نفت و مشکلات رو جوابگو بود، ولی میبینیم که صندوق ذخیره ارزی به عنوان یه انبار پولی استفاده شد که هر وقت بخوایم میتونیم اون تو دست کنیم، هر چه میخوایم ورداریم و هر جور میخوایم خرج کنیم. وقتی یک کشوری بر مبنای علم اداره نشه و خواسته های ایدئولوژیک ببره کشور به هر سمت سویی که میخواد، خب نتیجه این میشه که یهو بیایم 300% یک شبه بنزین رو گران کنیم. چطور وقتی 10% حقوق کارگر یا 15% میخواد اضافه بشه، دولت میگه نداریم؟ یک سال قبل بحث و گفتگوه، ولی وقتی کشیدن پول مطرحه، یک دفعه 300% شب میخوابیم صبح میبینیم افزایش پیدا کرده. برای مثال بنزین، اون هم بنزینی که مثل خون در رگ جامعه گردش میکنه و اثرگذاره.
آقای روحانی، آقای یون دولت مدار جمهوری اسلامی، شما امروز وقاحت رو به حد اعلا رسوندید. 40 سال پول نفت و منابع دیگر ما رو چپاول کرده اید به حزب الله و بشار اسد و حماس و حوثی‌ها و عراقی‌ها دادید. شما منافع دریای خزر رو به روسا بخشیدید، ماهیگیری در خلیج فارس و دریای عمان رو به چینی ها بخشیدید. امروز پس از 40 سال به فکر این افتادید که قیمت بنزین رو 3 برابر کنید و ادعا کنید که میخواهید با درآمد ناشی از اون به 60 میلیون ایرانی کمک مالی کنید. بابا دست مریزاد، ریاکاری و دروغ و تزویر و کلاهبرداری تا چه حد؟
40 ساله که توی بنزین رو موندیم، ندارید همه حلش بکنید. 40 ساله که پول ملی با هر جاره میره خرافتر میشه. 40 ساله که در بدر هستیم. بابا اگر نمیتونید بگه آقا ما توش موندیم نمیتونیم کاری بکنیم، همون آدم های زمان شاه بیاریم بلکم بتونیم که یه کاری بکنه، یه خوره مملکت سر سامان بده. شما چیکار کردیم؟ اومالی که بهتر بکنید خب بدتر شد. روز به روز هی بدتر، هی بدتر. سا که ادامه میدی شما؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در گزارش اعلام کرده که در 10 ماه اول سال جاری نه تنها تولید نفت ایران به شدت سقوط کرده، بلکه بهای نفت ایران هم کاهش یافته است. دالغا خاتین‌اوغلو، روزنامه‌نگار حوزه نفت و انرژی، در خصوص به رادیو فردا چنین میگوید:
اوپک در آخرین گزارش سالانه خودش میگه ایران در سال 2018 60 میلیارد دلار صادرات نفت داشته. اما ما آمارهای جدیدی از اوپک در مورد ده ماه اول سال جاری میلادی اینا نداریم، ولی شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها از جمله شرکت کپلر تخمین میزنه که کل صادرات نفت ایران در 6 ماه اول سال جاری خورشیدی اگه بگیم، یعنی از ماه مارس تا سپتامبر، چیزی حدود 600 هزار بشکه در روز بوده. یعنی قبل از تحریم ها 2.5 میلیون بشکه بود، الان شده 600 هزار بشکه در روز، که مقصد نیمی از اینها رو مشخص کردن کجاست، اما مقصد نیمه دیگه اون رو تخمین نزدن کجاست، یعنی نتونستن ردگیری بکنن که به کجا صادر شده یا اصلا صادر شده یا نه، یا در تأسیسات ذخیره نفت چین ذخیره شده. به هر حال اگه ما دیدی بسیار خوشبینانه داشته باشیم و بگیم که کل این 600 هزار بشکه نفتی که ایران بارگیری کرده رو تونسته بفروشه و پول اون رو هم دریافت بکنه، کل درآمد نفتی ایران در 6 ماه اول سال جاری میشه هولوحش 6.5 میلیارد دلار در مقابل 60 میلیارد دلاری که در سال گذشته درآمد داشته. اما نکته اینجاست که در 3 ماه گذشته متوسط صادرات و کلا بارگیری نفت ایران رو بگیم کمتر از 300 هزار بشکه بوده. یعنی اگه این روال ادامه پیدا بکنه، ما برای سال آینده کل درآمدهای نفتی ایران رو میتونیم چیزی حول و حوش 6 میلیارد دلار نه بیشتر از اون ارزیابی بکنیم.
طلحه خاتن‌اوغلو، روزنامه‌نگار حوزه نفت و انرژی. 22:16 دقیقه ایران، صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. رهبر جمهوری اسلامی اظهارات خود و مقامات دیگر نظام مذهبی حاکم بر ایران از جمله آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی در مورد محو اسرائیل را به معنای نابودی به عبارت وی رژیم تحمیلی صهیونیستی عنوان کرده است و نه مردم یهودی. آیت الله علی خامنه‌ای روز جمعه در تهران طی کنفرانس وحدت اسلامی اظهار داشت:
محو اسرائیل یعنی مردم فلسطین که صاحبان واقعی اون سرزمینن، چه مسلمانشون، چه مسیحیشون، چه یهودیشون، صاحبان اصلی، خودشون دولت خودشون رو انتخاب بکنن. این بیگانه های امثال این اراذل و اوباشی مثل نتانیاهو و اینا که واقعا اراذلن، اینا رو از بین خودشون ازاله کنن، بیرون کنن.
در خصوص صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای، دیدگاه مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در آمریکا را جویا می‌شویم.
صحبت‌های جنجالی که آقای احمدی نژاد کرده بود یا قبل از اون آقای آیت الله خمینی کرده بودن راجع به محو اسرائیل خیلی تبعات بدی برای ایران داشته در انظار جهانی، و فکر می‌کنم که تلاش آقای خامنه‌ای این بوده که این پیغام رو برسونن که ما به هیچ وجه قصد به اصطلاح نابود کردن کل کشور اسرائیل رو مثلا فکر کنین از طریق بمب زدن و غیره نداریم، بلکه هدف پایین کشیدن رژیم به اصطلاح اسرائیل هست. که خب اینو فکر میکنن که از این طریق میتونن این پیغام رو برسونن که یهودی ستیز نیستن، ولی فکر نمیکنم این صحبت ایشون آنچنان دردی رو دوا بکنه، چون از ادبیاتی که استفاده کردن، ادبیاتی مانند این که دولت فعلی اسرائیل و یا نخست وزیر اون رو بیگانه قلمداد کردن و اینکه بگن مردم باید خودشون تعیین بکنن کی رو انتخاب بکنن، اینها رو باید بیرون بندازن، حرفی نیست که به مزاق چه دولت چه مردم به اصطلاح اسرائیل خوش بیاد، و فکر میکنم بنابراین از این لحاظ حرف ایشون کمک چندانی نخواهد کرد.
آقای بروجردی، آیت الله خامنه‌ای قریب به 1 دهه قبل در عکس العمل به صحبت‌های اسفندیار رحیم مشایی معاون رئیس وقت جمهوری اسلامی در مورد دوستی با مردم اسرائیل، دوستی با مردم اسرائیل رو حرف غلطی توصیف و شهرک های یهودی نشین رو پرشده به وسیله مردمی که به عبارت وی گفته می شود مردم اسرائیلند ذکر کرده بود. این اظهارات آیت الله خامنه ای آیا
تعریف تازه‌ای میتونه باشه از موضع جمهوری اسلامی در قبال اسرائیل؟
نه، من فکر میکنم که همونجوری که شما میگین اولا درسته، حرف ایشون عوض شده نسبت به آنچه که گذشته بود، اگرچه در صحبت امروزشون هم باز مسئله طرفداری از فلسطینی ها رو مطرح کردند، ولی دیگه صحبتی که ایشون کرده در این راستا نیست که ما مخالفتی با کل مردم یهودی داریم. و همچنین یادآوری کردند که در ایران هم جمعیت بزرگی از هموطنان یهودی دارن در کشور زندگی میکنن، ولی همونجوری که گفتم با در نظر گرفتن به هر حال رابطه خصمانه‌ای که بین ایران و اسرائیل وجود داره، اگر امید این بوده که این نوع حرفا قرار تغییری در روابط ایجاد کنه، به نظر من این نیست. فکر میکنم تلاشی هست برای ایشون، البته ناموفق، که سعی بکنن که یک مقدار از حجمه که نسبت به ایران شده در رابطه با مسئله یهودی ستیزی رو سعی بکنن کم بکنن در این جلسه که داشتن در کنفرانس وحدت اسلام.
در گذشته آقای بروجردی دیده شد که در زمان برای نمونه جنگ که شعار راه قدس از کربلا می گذرد و همه اینها البته منتهی شد به سرکشیدن جام زهر، در این ارتباط فکر میکنین در آینده این شعارهای تند و تیزی که در دستور کار جمهوری اسلامی قرار داشته آیا ادامه پیدا میکنه یا اینکه تعدیل میشه یا تغییر میکنه؟
من خوشبین نیستم که ما شاهد یک چرخشی هستیم در سیاست جمهوری اسلامی نسبت به اسرائیل. با در نظر گرفتن هر آنچه که امروزه داره در منطقه صورت میگیره و مخالفت سرسخت اسرائیل با دولت ایران و کارهایی که در منطقه کرده، فکر نمی کنم به هیچ وجه ما فضای مناسبی است که شاهد یک چرخش در سیاست ایران باشیم. بنابراین من این گفتار آیت الله خامنه ای رو در عوض کردن شرایط بین دو کشور آنچنان مهم نمی‌بینم و فکر نمی‌کنم به هیچ وجه در معرض و به اصطلاح یک جام زهر دیگر برکشیدن باشیم.
مرزاد بروجردی بود، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در ایالات متحده. همچنان در ایران قوه قضاییه از عفو 32 تن از اهالی رسانه و فرهنگ و همچنین دانشجویان محکوم به حبس با موافقت آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اطلاع داده است. جزئیات بیشتر از وحید پوراستاد.
سخنگوی قوه قضاییه ایران از عفو 3552 نفر از سوی رهبر جمهوری اسلامی خبر داد. غلام حسین اسماعیلی روز پنجشنبه همچنین گفت با پیشنهاد ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه و موافقت آیت الله خامنه ای 32 نفر دارای محکومیت امنیتی نیز مشمول عفو قرار گرفتند. صدای سخنگوی قوه قضاییه:
به خلاف بسیاری از عفوهای دیگر که معمولا محکومان امنیتی مستثنا می شدند و سهمی در لیست عفوهای پیشنهادی نداشتند، با تدبیر خاص ریاست محترم قوه قضاییه تعدادی از محکومان امنیتی، تعدادی از دانشجویانی که در حوادث سالهای اخیر محکومیت پیدا کرده بودند، تعدادی از اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه که در دورهای گذشته محکومیت پیدا کرده بودند و محکومیتشون در حال اجرا بود یا در آستانه اجرا بود، در لیست پیشنهادی قوه قضاییه گنجانده شد و توضیح هم داده شد در درخواستی که تقدیم مقام معظم رهبری شد که تعدادی از این افراد هم برای اونها درخواست عفو عمل میاد.
محمد علی ابطایی از معاونان حقوقی دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی با استقبال از این اقدام و با اشاره به اینکه محکومین سیاسی در ایران تاکنون چند مشکل مضاعف در سیستم قضایی داشتند میگوید دادگاه‌های محکومین سیاسی و امنیتی باید طبق قانون اساسی بر اساس هیئت منصفه سیاسی تشکیل میشد که هیچگاه این هیئت منصفه راه اندازی نشد و دیگر اینکه هیچگاه فردی از محکومین سیاسی یا امنیتی در زمره زندانیان عفو شده در مناسبت‌های مذهبی نبود. حسین رئیسی، حقوقدان ساکن کانادا:
این به باور من یک اتفاق خوب میتونه باشه. به نظر میاد که وقتی که رویکرد امنیتی میاد نسبت به رویکرد سیاسی غالب میشه و همه فعالیت‌های اجتماعی، روزنامه‌نگاران، وکلا، فعالیت‌های محیط زیستی و غیر از اون را فعالیت امنیتی تعبیر میکنه سیستم، طبیعی است که اگر اتهامی متوجه اونها بشه محاکمه عادلانه اتفاق نمیفته و ما تعریف جرم سیاسی داریم اساس 168 قانون اساسی به رسمیت شناخته. جرم سیاسی رو و دنیا اساسا تغییر کرده و حتی جرم سیاسی ازش عبور کرده و به هیچ گونه فعالیتی رو از اون نوع فعالیت‌هایی که ما الان افراد رو اعدام می‌کنیم، افراد رو سال‌ها در زندان نگه می‌داریم، حتی جرم‌انگاری نمی‌کنه. توهین به رئیس جمهور، توهین به رهبر، اینها دیگه در هیچ جای دنیا جرم نیست. تبلیغ علیه نظام در هیچ جای دنیا دیگه جرم نیست و جمهوری اسلامی هم باید این رو عوض کنه. قوه قضاییه لازمه که خودش رو تغییر بده و از نگاه امنیتی و دستور گرفتن از دستگاه‌های امنیتی خارج بشه و صرفاً عدالت رو اجرا کنه.
تا کنون از تعداد افراد متهم به جرایم سیاسی و حتی امنیتی در زندان‌های ایران هیچ گونه آماری منتشر نشده، اما آنچه مشخص است عفو 32 نفر در مقابل افراد زیادی که تحت عناوین امنیتی در بازداشت به سر می‌برند عدد ناچیزی است.
در همین حال سازمان عفو بین‌الملل همزمان با دولت ایالات متحده و گزارشگر ویژه ملل متحد از بازداشت یک تبعی جمهوری اسلامی در سوئد به اتهام نقش داشتن در اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی در سال 67 استقبال کردند. کیانوش فرید.
سازمان عفو بین‌الملل از بازداشت یک شهروند ایرانی در سوئد به اتهام دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی در ایران در سال 67 استقبال کرد. عفو بین‌الملل میگوید این اقدام پیامی برای مقام‌های ایرانی است، مبنی بر اینکه به گفته این سازمان مرتکبان جنایت علیه بشریت نمیتوانند از عدالت بگریزند. همزمان دولت آمریکا از این اقدام استقبال کرد و در پیام توییتری وزارت خارجه آمریکا نوشته شد آقای نوری به دلیل نقش خود در اعدام هزاران زندانی در تابستان 67 که بسیاری از آنها زندانی سیاسی و عقیدتی بودند با عدالت روبرو خواهد شد. روز پنجشنبه نیز اگنس کالامار گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور اعدام‌های خودسرانه بازداشت حمید نوری را گامی مهم برای اجرای عدالت درباره این اعدام‌ها دانسته بود. حمید نوری شنبه گذشته در سوئد با شکایت کاوه موسوی حقوقدان ایرانی و تلاش ایرج مصداقی از بازماندگان اعدام‌های سال 67 بازداشت شد. شاکیان می‌گویند او با نام مستعار حمید عباسی در این اعدام‌ها دست داشته است. دادگاه روز چهارشنبه رأی داد که آقای نوری باید 4 هفته دیگر برای فراهم شدن مدارک بیشتر از سوی شاکیان در بازداشت بماند، در حالی که سازمان عفو بین‌الملل و محافل حقوق بشری، شاهدان عینی و خانواده‌های قربانیان اعدام‌های سال 67 ابراز خوشحالی می‌کنند و این دادگاه را عدالت خواهی می‌نامند. ایرج مصداقی شاهد پرونده اخیر حمید نوری در صفحه فیسبوک و توییتر خود در این باره نوشت نه شورای مدیریت گذار و نه هیچ جریان و گروهی ربطی به ماجرای دستگیری حمید نوری ندارد. عملیات دادخواهی 67 هدیه ایست به مردم ایران و همه رنج دیدگان، به ویژه خانواده‌های جان باختگان راه آزادی. این در حالی است که وکیل حمید نوری در گفتگو با خبرگزاری سوئد گفته است حمید نوری بیگناه است و تاکید کرده شواهد کافی نیست و تطبیق عکس و هویت متهم به درستی انجام نگرفته است. کاوه موسوی شاکی این پرونده اما اظهارات وکیل آقای نوری را رد کرده و میگوید دادستان‌های با تجربه متخصص اداره جنایات جنگی دلایل ما را کافی دانستند که حکم بازداشت در فرودگاه را صادر کرد. آقای نوری متهم است که در زمان اعدام‌های دست جمعی سال 67 دست داشته است. به دلیل پنهانکاری مقام‌های جمهوری اسلامی آمار دقیقی از تعداد اعدام شدگان در دست نیست، اما طبق برخی از برآوردها در تابستان سال 67 حدود 5000 نفر از زندانیان سیاسی هوادار سازمان مجاهدین خلق و گروه‌های چپگرایی مانند فدایان خلق و حزب توده در زندان‌های ایران اعدام شدند. و ما مقامات ایران تا کنون هیچ واکنشی به دستگیری حمید نوری نشان ندادند.
در تحولی دیگر در زمینه حقوق بشر، قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران روز پنجشنبه در کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد به تصویب رسید. حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در اتریش به رادیو فردا میگوید:
طور
کلی از ابتدا که از سال در واقع 1364 تا کنون که به جز یکی دو سال ما این قطعنامه رو داشتیم، همواره خب تعداد آرای ممتنع و مخالف زیاد بوده و واقعیت اینه که در این سالها به تدریج ما شاهد هستیم که مخالفان این قطعنامه در جامعه جهانی کمتر میشن. بخشی از اونها میگویند اساسا نباید هیچ کشوری انگشت نما بشه، یک صحبتی هستش که نام نبر و شرمنده نکن کشورها رو، ولی کشورهایی هستش مثل جمهوری اسلامی ایران، کره شمالی، میانمار، سوریه و خب با رفتارهای روسیه در کریمه که خب اینها انگشت نما هستن از نظر جامعه بین المللی و به همچنین خب در رابطه با اشغال فلسطین. این کش اسرائیل در واقع اینها کشورهایی هستن که جامعه جهانی ترجیح میده که از اونها نام ببره و اونها رو شرمنده بکنه به خاطر نقض حقوق بشر در کشورشون. جامعه بین الملل از جمهوری اسلامی میخواد اون طرح عمومی نقض حقوق بشر رو در واقع عوض بکنه و گام های بلندی